اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر جميع المشتبه و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث درباره بعضی از فروع اصل مثبت بود. یکی از اونها مسئله است معروف که اگر جای رطوبت داشت بدن جای رطوبت داشت و یا خود نجس رطوبت داشت و بعد شک در بقای رطوبت کردیم و استصحاب بقای رطوبت کردیم، یا ملاقی یا ملاقا یکی نجس باشه، آیا حکم به نجاست میکنیم یا نه؟ اینجا اصحاب آمدن، بعضی ها شاید هم مشهورتر بین اصولی ها همین باشه، من که اصولی ها میگم سنی و شیعه آدم در فروع فقهیش که نگاه میکنه شاید این مشهورتر باشه، میگن استصحاب بقای رطوبت میکنیم و حکم به نجاست میکنیم. اینها اصولین متأخر شیعه بناشون به اینه که این استصحاب به درد نمیخوره و جاری نمیشه به خاطر اینکه مثبته. خب من اول عرض کردم چون وقت زیر بنای علمیشونم توی این مسئله یه مسئله فقهی قرار دادن به اون که اصولا موضوع تنجس در ملاقات با نجس چیه، دو احتمال ذکر شده. یکی این که موضوع مرکب باشه، یعنی ما ملاقات و رطوبت داشته باشه، بنابراین گفتن بله استصحاب رطوبت بکنیم کافیه. اصطلاحا میگن موضوع مرکب، یا موضوع بسیط باشه. اصطلاح بسیط این است که بگیم موضوع یعنی مورد حکم به تنجس جاییست که نجاست سرایت بکنه. اگر سرایت بود نجس میشه، سرایت نبود نجس نمیشه. این سرایت رو اصطلاحا میگیم بسیط. پس موضوع تنجس یا مرکب یا بسیطه. مرکب یعنی ملاقات و رطوبت، بسیط یعنی سرایت. اگر سرایت گفتیم اشکالشون اینه، حتی شما استصحاب رطوبت کردیم اگر بخواییم بگین سرایت محقق شده میشه مثبت، چون شما نهایتش میتونیم بگین این شی رطبه تازه. اما این که این تری سرایت کرده، این سرایت که موضوعه، این مثبت میشه، جزء لوازم عادیشه، لوازم عرفیشه و این مثبت میشه. این خلاصه این تفکری که در اینجا هست. پس اگر موضوع مرکب بود اینو در فقه باید اثبات بکنه، با استصحاب رطوبت ثابت میشه تنجس. اگر موضوع بسیط بود با استصحاب رطوبت ثابت نمیشه چون مثبت. این خلاصه بحث که فکر میکنم خیلی واضحه. البته میتونیم به جای مرکب و بسیط بگیم موضوع تعبدی یا عقلایی. اگر موضوع رو مرکب از ملاقات و رطوبت بگیم معناش تعبده، یعنی شارع چین حکم کرده. هر جا رطوبت بود و ملاقات بود میگیم نجسه، این تعبده. اما سرایت عقلایی میشه، یه تعبد نیست، چون در حکم اوغلا این طوریست، اگه یک شیئی میخواد متنجس بشه باید از اون شیئی که آلوده است به این برسه سرایت میکنه. پس یا موضوع مرکبه، اگر مرکب شده تعبدی، یا موضوع بسیطه یعنی اوغلایی.
در نجاست ندارن و نمیفهمن که بخواد نجاست رو براش
حکم بدن
که با سرایتی
و سرایتی. چرا میفهمش مثلا آلودگی کثافت ها و خاک و گل و اینها
گل.
خب میگه ایشون میخواد بگه شارع هم در باب نجاست چیزی نداره، همون حکم عقلا، آلودگی عقلا، چون که عقلا آلودگی دارن. اگر دست شما به یک شیئی که آلوده است، حالا یا خونه یا کثیفه یا رنگ، بهش خورد اما اثر روش نگذاشت، خب میگه متنجس نشد، یعنی اصلا آلوده نشد، اثر گذاشت آلوده میشه. ولذا یکی رو میگیم عقلایی، یعنی اغلایی به این معنا. اگر تعبد خاصی نیاد همینه سرایت، اما اگر تعبد آمد، تعبد یعنی این ملاقات و رطوبت به هر نحوی که باشه، میخواد سرایت باشه نباشه، این شارع حکم کرده، این تعبد میشه. پس در باب تنجس و ملاقی نجس دو مبنا تصویر میشه، اینا در فقه بررسی میشه. اون قسمتی که در اصول این راجع به اثرش، دو مبنا بررسی میشه. یک مبنا که موضوع مرکب باشه از ملاقات و رطوبت و بنابراین موضوع تعبد میشه، شارع تعبد کرد. اینجا اگر استصحاب رطوبت کردیم اشکال نداره، اثر بار میشه، چون ملاقات که وجدانیست، رطوبت هم به تعبده، اثر بر این بار میشه، این اگر مرکب باشه. اما اگر بسیط باشه، چون سرایته، به مجرد ملاقات سرایت حاصل نمیشه، باید یقین داشته باشیم به سرایت اون شیء آلوده به این ملاقی باید به این یقین پیدا بکنه. و در باب استصحاب رطوبت ما فقط میتونیم استصحاب رطوبت کنیم، اثبات سرایت نمیشه کرد. این خلاصه این هم. پس یا موضوع مرکبه یا بسیطه. مرکب یعنی تعبدی، بسیط یعنی اغلایی. و اشکال مثبت بودن روی بسیطه، اگر موضوع بسیط باشه اصل مثبت میشه، استصحاب مثبت میشه. و به یک مناسبت هم آیه خوبی میفرمان که حق هم همینه، یعنی سرایت. ما در باب استصحاب، در باب نجاست، وقتی حکم به نجاست ملاقی میکنیم که سرایت باشه، چون شارع تعبد روشن شد براتون بچه‌ها، حالا غیر از حرف آیه خوبی، چون شارع نکته خاصی رو در باب ملاقات نفرموده. اگر نکته خاصی نشد میشه اغلاییه. به نظرم تقریبا مطلب هم برهانی شد، هم فقهیش روشن شد، هم اصولیش روشن شد. مسئله فقهیش این است که آیا تعبد است یا اغلایی، چون شارع تعبدی نداره میشه اغلایی، طبیعتا موضوع میشه بسیط، طبیعتا باید احراز سرایت بشه، با استصحاب رطوبت احراز سرایت نمیشه. روشن شد؟ این خلاصه این نظر. بله اگر موضوع مرکب شد استصحاب رطوبت به درد میخوره. چرا؟ چونجا سرایت نمیخواییم، رطوبت و ملاقات، ملاقات که وجدانیه، رطوبت هم به استصحاب، پس موضوع محرز. خب برگردیم به مطلب آقای خود. این اجمال بحث عرض کردیم، ما فعلا مطلب، چون دیگه برنامه ما اینه که یا یکی از کتابها رو مبدع قرار میدیم بعد درباره او صحبت میکنیم. ایشون در غیر حیوان فرمودن این و اما فی الحیوان، که همون مثال مگس رو از نجاست بلند بشه، نجاست ترمس بول و اینا، ففیه تفصیلون. ایشون در باب حیوان دو احتمال دادن. یک احتمال این که اگر حتی حیوان ملاقات بکنه با شیء تر نجس نمیشه، ولو اون شیء تر در پای حیوان مثلا یا در دست حیوان، بال حیوان موجوده. یک فین قلنا به انر حیوان لاین جس اصلا کما هو احد القولون. عرض کردم ایشون دو قول گرفتن، یک قول که حیوان نجس نمیشه اصلا ولو رطوبت رو بدنش باشه، ولو خون تر بول تر مثلا روی بدن گوسفند قرار بگیره، پشم گوسفند خون هست یا بول هست ترم هست، اما خود پشم گوسفند نجس نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه اون خوش شد دیگه شستن نمیخواد، پس این منش نجس نمیشه. و رأی دوم نه، اون پشم نجس میشه ولو خشکم بشه، این نجس، اون پشم گوسفند نجس میشه. بله طهارتش به زوال عینه، شستن نمیخواد، اشراق شمس هم نمیخواد، مثلا هوا خورده هم نمیخواد، همین که یک جایی باشه زوال این نجاست شد پاک میشه. ایشون از اقوال این دوتا رو آوردن، یکی این که نجس نمیشه، یکی این که نجس میشه خود به خود پاک میشه. طبیعتا حالا چون دیگه وارد بحثم شده اشاره داره ایشون نداره مطلبی به من خدا. بعضی هم آمدن بحث کردن ثمره بین این دو قول کجا ظاهر میشه، که اصلا نجس نمیشه یا نجس میشه خود به خود پاک میشه، تطهیر نمیخواد. حالا بعدم فکر بفرمایید میشون شده آخر بحث آقای خویه اشاره دارن، نه اینکه به این مطلب متعرضن، لازمش این مطلب در عرض کردیم. رأی سوم هم وجود داره ولی ایشون نفرمودن. و خلاصه رأی سوم که خب حیوان مختلفه، مثل گوسفند پشمش چرا بول خون روش بگیرن میگیره و بهش میچسبه، اما مثل ذباب که ایشون مثال زدن، ملخ مثل مگس که شما مثال زدن، یا مثل ملخ، یا مثل سوسک حتی، اینجور حیوانات اصلا رطوبت به بدن اونها نمیمونه، ولو وارد بولم بشن، سوسک وارد بولم بشه در بیاد، رطوبت به بدن اون نمیمونه. پس مجموعا سه قول میشه. یه قول این که اصلا رطوبت به بدن اون نمیمونه، یکی این که رطوبت به بدن اون میمانه ولیکن نجس نمیشه، یکی این که رطوبت به بدن اون میمانه و نجس هم میشه لکن با زوال رطوبت پاک میشه. ایشان از این اقوال ثلاثه دو تا رو فرموده. فان قلنا بان الحیوان لا ینجس اصلا کما هو احد القولین، فان کانت رطوبت و باقیتا، مراد از رطوبت رطوبتی که روی پای ملخ یا رو بدن سوسک، مثلا سوسک رفته توی بول مثلا در آمده، سار از صبح او انا الماء نجسن لملاقاتی هاده رطوبه، رطوبتی که رو بدنشه، لا لعجل ملاقاتی لذبار، فاذا شک فی وجودها فلا مجال تمسک به استصحابها، اگر شک در این رطوبت کردیم، لکونی من اوزه مصادیق اصل مصادیق، حتی علی القول بکون الموضوع مرکبا بین الملاقات، حتی بنام قول اول که تعبدی باشه و مرکب باشه، لعدم احراز ملاقات نجاست این هزه، چون پای خود حیوان که نجس نشده، فقط میمونه اون نجاست دیگه، بولی که روش بوده اون اصلا احراز نشد، لاحتمال جفاف رطوبه، فلا تکون هناک نجاستون، اصل خود نجاست حتی تتحقق ملاقات ها. بعد دیگه ایشان یک کمی توضیح میدن که آن مراجعه. و اما اذا قلنا به ان الحیوان ینجسو به ملاقات نجاسه ولکن نهویت هو، البته عرض کردیم اختصاص به حیوان نداره، زمین هم همینطوره، ولکن نهویت هو و اشیاء مثل درخت و اینا هم گفته شده همینطوره، اونایی که در اختیار بشر نیست، اما زمین رو که انسان اسفالت بکنه نه، اون تطهیر، ولکن نهویت هو به زوال العین و جفاف رطوبه به لحتیاج الالغسل، دیگه شستن نمیخواد، لسیرت القطعیه و عدم غسل الحیوانات که حیوانات نمیشونن، معل علم به نجاستها به ملاقات دم نفاس، حالا رفتن خیلی عقب میشون، خب خیلی حیوانات در همین حال، گوسفند دیگه از ممکنه بولی رو بدنش ریخته بشه، ببینه خودش این مدرها با استصحاب بقا دم نفاس که ایشون فرمودن، احتیاج به اون راه دور نذاره، استصحاب دور نمیخواد، اون که ایشون فرمودن به نجاست آب ملاقات دم نفاس هین الولاده، خب رو بدن گوسفند خودتون با دست خودتون داری خون ریختین، بعدم خون خوش شد و افتاد ریخت، الان رو بدنش هیچی از آثار خون نیست، این شستن هم میخواد یا نه؟ احتیاج به دم ملاقات ترجمه میکنیم، شاید انشالله جناب مقرر نوشه الله این احتیاج بین حرف نداره.
در حیوان نفاس گفته
میشه؟ بله گفته میشه، اما معلوم نیست این آثاری که انشالله اون خون، حالا خون دست آدم بیرین میخواد خون نفاس باشه. ولی جملت من الروایات الداله علی طهارت طیر بعد زوال عین النجاسه ان منقارهی، روایاتی داریم که در باب کفتر یا کبوتر یا کلا، یا مثلا این که منقار عین نجاست رو مجموعا دو تا بود، که در مثل آلودگی های مثل نجاست و بول و خون و اینا، یکی هم در حیواناتی که به اصطلاح ما میگیم پرندگان شکاری مثل باز و کرکس و اینها، که قطعا گوشت حیواناتی میخورن و قطعا منقارشون نجس میشه، اون دیگه قطعی است، وقت داره که اگر ندیدی نجاست پاک. ایشون فرمودن لجملت من الروایات، چند تا روایت داریم، روایت در حامش این طور بودن، نقل فی الوسائل عن الکلینی عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن یحیی و فلان عن محمد ابن احمد، دیگه ایشون سند رو آوردن، روی مبانی ما احتیاج به این حرفا نبود، مرحوم کلینی از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده، عرض کردیم یکی از مصادر بسیار مهم در نقل کتاب عمار ساباتی همین نوادر الحکمه است. اینه کرانه هست کرده یکم سعد ابن عبدالله، چند نفر هستن، این از همش مهمتر در قوم، قومی ها رو این نسخه زیاد، یعنی اگه میخواستن کتاب عمار نقل بکنن از کتاب محمد بن احمد نوادر الحکمه، این از اونه در حقیقت. و یه توضیحاتی هم راجع به نسخه اجمالا سابانه هست کرده، چون بحث اصوله نمیخوایم از بحث خارج بشه، به هر حال مرحوم کلینی از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده ایشون البته آیه خوی اینجا سند آوردن انکذا و بله سند کامل آوردن. سابقا هم عرض کردیم مرحوم آقای وافی، مرحوم فیض صاحب وافی، ایشون این جور سند رو ترخیص میکنه، میگه ان محمد ابن احمد ان الفتحیه، یه طرف چون چهارتایشون هر چهارتا هم فتحیه هم سقن، یکیشون کوفیه فتحیز پسر ابن فضال، سه تاشون مال مدائن هم خود عمار هم مال من. مرحوم فیض در وافی اینو تلخیص میکنه، میگه ان الفتحیه، مراد ان الفتحیه همین سند آقای خوی کامل آوردن، ایشون تلخیص میکنه. ما هم که توضیحاتشو دادیم و عرض کردیم مرحوم صدوق قدس الله نفسه از این کتاب نسبتا کم نقل کرده، کلینی شاید من حیث الممن آمار دقیق نداره، من حیث المجموع بیشتر نقل کرده، اما شیخ طوسی زیاد آورده و تقریبا میشه گفت مثلا چون شیخ طوسی روایت معارض رو آورده و سعی کرده جواب بده، تقریبا بین به نظر 45 تا 55 درصد روایت معارضی که آورده از همین کتابه، کتاب نوادر الحکمه از کتاب عمار ساباتی، و شذوذ زیاد داره. از کردن در جواهر کرارن داره، شاید خود من چند بار دیدم که این روایت از روایت عمار المعروف به کثرت شذوذ، مثلا به کثرت روایت شاز علی حال داریم، لکن چون در اینجا جواهر چند بار من دیدم، حالا یا معروف یا مشهوری اگه همچین تعبیری علی حال، اگر بزنید تو این دستگاه ها عمار ابن موسی یا عمار ساباتی رو در جواهر خواهید دید. انا عمار ابن موسی قال سئل عما تشرب من حال حمامه، البته عرض کردم روایت معارض زیاد داره، روایت شاز زیاد داره، لیکن کلینی نسبتاً مقدار معقولش نقل کرد، شیخ آورده و ردم کرده، نه که شیخ آورده و عمل کرده، آورده و رد کرده. قال کل ما اکل لحما فتولع من سعره وشرا و انما این شرب منه بازون او صغرون او عقاب، این ستا جزو به اصطلاح عربی جواره و طیرند، یا در زبان فارسی پرندگان گوشخار، اینا جزو پرندگانی هستند که شکار میکنن و گوش میخورن هر سشون. قال کل شیء من الطیر یتوضع مما یشرب من، به کار برده میشه الا ان ترى فی منقاره دما، مگر اینکه خون ببینی، فان رأیت فی منقاره دما فلا توضع منه ولا تشرب. این یک روایت که به تعبیر ایشون، یعنی به عبارت اخرى با اینکه شما یقینا میدانید منقار این حیوان آلوده به خون شده، چون کار حیوان همینه، موش میخوره، خرگوش میخوره، مار میخوره، همه جور میخوره حیوانات میخوره، پس قطعا منقار این حیوان آلوده شده، این قطعی است دیگه. امام میفرماید اگر روی منقارش خون ندیدی پاکه. از این روایت مبارکه استظهار کردن که بدن حیوان به زوال نجاست پاک میشه، احتیاج به تطهیر نداره. الا ان ترى في منقاره دما. بعد این راجع به این روایت، چون آیه خود نشن جملت من الروایات، این روایت اول، بعد ایشون فرمودن و نقله عن الشیخ به اسناده عن محمد بن یعقوب و زاد، این که مرحوم شیخ از محمد بن یعقوب نقل میکنه، خب دو تا روایت که نمیشه، همون یکی دیگه، ایشون دو تاش قرار دادن ان شاء الله خیال کرده. و سؤل اما شربت من ها دجاجه، این زاد از نسخه خود ایشانه، توجه نفرمون برای ما. قال امکان فی منقاره ها قدران دقت بکنی، یکی راجع به پرندگان گوشخار سوال کرده بود، یکی هم راجع به مرغ. امام میفرمان در منقار مرغ مگه کثافت بود، نجاستی چیزی بود؟ لم یتوضع من ها ولم یشرب و این لم یعلم ان فی منقاره ها قدرن توضع منه و اشرب. بله این دیگه توضع به صیغه امر، چون اشرب داره، اگه شربه بود بله. عرض کنم که این یه تیکه رو هم مرحوم شیخ طوسی از کتاب همون نوادر الحکمه نقل کرده که کلینی نقل نکرده. خب کلینی فایده نداره، دو تا مثالی که راجع به حیوانات گوشخاره، یکی راجع به حیوانات خانگیه، مال حیوان خانگی میشه مرحوم کلینی نیورده بود، گوش ها رو جورده بود.
میگه شیخ از کلینی
نه این زاده باید از چیز باشه. حالا بیاره حتما از کتاب خودش آورده. ولی معقول نیست که بیاره. چون نمیشه. اگر زاده از کلینی که اشتباه کرده شیخ. مال کلینی زاده خود کلینی میگه. عرض کنم این هم راجع به این قسمت دوم. یه نکته ای بود سابقا اگر آقایون یادشون باشه در اوائل بحث استصحاب و قبل از استصحاب اینا به مناسبتی به مناسبت روایت عمار ساباتی فعلا علم فقط فعلا علم تفقد قدر که معلوم میشه با علم قضارت میاد اونجا به این مناسبتی ما متعرض این نکته شدیم. این چون گفته شده که عمار ساباتی احتمالا خودش دخل و تصرف تو روایت کرده احتمال داره چون مثلا این تعبیر کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدران فاذا علمت انه قدران فقط قدر این تعبیر که بیاد روی علم منحصر به این اماره ولی بقیه روایات ما کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرامون بینه فتده او من قبل نفسه حتی تعلم داره اما فاذا علمت حرام بشه آخه این یه نکته هست این به همون چیز بیشتر تشبیه به تصویب اذا علمت علایه چون اصولی فقه ها یک آثاری بر این بار کردن اینه نکته رو دقت بفرمایید این چون جایی گفته نشده این نکته رو ما سابقا تنبه پیدا کردیم عرض کردیم ما روایات اشخاص رو یکی یکی و ادبیات خاص خودشون هم بررسی میکنیم حالا غیر از کلیه روایات این احتمال داره که جناب عمار یک نوع تساوی ما بین علم و وجود میدیده بوده. این دوتا خیلی فرق میکنه حد العلم غیر از حد الواقع شاید در ذهن مبارک ایشان این بوده که علم و واقع یکی هستند چون اگه دقت کنید من تو این روایت اونجا هم سابقه متعرض شدیم تو حالا امروز هم خوندم باز تذکر میدم این خوب دارید چون روایت یک نفر از یک کتابه انکان فی من قاره ها قدران قدرون مذر انکانه کانه یعنی وجود وقت در مقابل کانه و ان لم یعلم ان فی من لم یعلم ورده و مقابل وجود عدم علم ورده باید عادتا در مقابل وجود و ان لم یکن بیاره عادتا این طور دیگه بعیده چون اگه مال امام بود جای دیگه هم میام ظاهرا تصرفات خود اماره
بحث احراز نیست
نه نه حتی احتمال دادم چون تا حالا کسی نگفت حالا ما این داره میگیم احتمالات روش فکر کنید احتمال دادم این که در اون روایت که سؤال ابو محمد از کتب بنی فضال و این که خود کتاب عمارم یک کتاب فقهی مهم بین اهل سنت بین فتحیه بوده به نظر من کتاب عمار رو به شکل کتاب فتوا نگاه میکردن نه به شکل کتاب روایی از کتاب عمار سوال نشده از سؤال بنی فضال سوال شد بنی فضال روش رو این بوده که فقهشون متون روایاته این روایات رو بردن عمار به نظر دستکاری کرده به نظر من این طور میگم لذا تالا چند بار عرض کردیم من فکر میکنم کتاب عمار چیزی شبیه کتاب صدوقه من لایحزن مجموعه ایست از فتاوا و روایات متن کامل نیست شبیه فرض که مثلا بخواییم بگیم موطأ مالکه من همینطوره هم روایت داره هم بعد خودش اجتهاد داره فقاهت داره اضافه بر اون مثلا میگه و رأی تو اهل العلم به بلدی حالا یقولون چند صفحه خودش با صحبت علمی میکنه من فکر میکنم کتاب عمار یه چیزی شبیه اینه هم روایته و هم فتواست و در روایات هم ظاهرا ایشون نقل معنا کردن چون اگه بنا بود این متن باشه در جای دیگه میامد این متن الان جای دیگه نیامده اذا علمت انه قدر فقط قدر جای دیگه نیامد این معلوم میشه که واقع تابع علم شماست و اینکه این وجدان خلاف ظاهر واقع تابع علم نیست چون تا حالا گفته نشده جای این نشده این غلط این فواید رو چه این بحث و اصول من خیلی فاید بشه وقتی یه فایده به درد بخور براتون بگیم علایه حاله به ذهن من میاد کتاب عمار یه مشکل داره از این که در سوال هم واقع نشده از این که در سوال کتب بنی فضال چون اونجا میگه ما تقول فی کتب بنی و بیوتنا منها ملا خانه های ما پره من فکر میکنم امتیاز کتب و لذا هم فهمت در اون ما خود ما رو امام روی روایاتشون ثقه هستن در نقل، مذهبشون فاسده اما در نقل ثقه است. من فکر میکنم کتاب عمار مجرد نقل نبود، اضافه بر نقل این از جور اشتادان داشتین امکان فی منقاره ها قدران یا قدران قدران لم یتقدر و این لم یعلم. ببینید در مقابل کانه لم یعلم ارده
این خب
خب علم هست، بیانه هست، فلان هست، لم یعلم وقت مجبوریم لم یعلم توش تصرف بکنیم. الای حالن خیلی بعیده که لم یعلم در مقابل کانه قرار بگیره. علمن اینطور علمی هست نمیستده با هم بگیم. اخو اونجا هم گفت اذا علمت انه قدران اذا علمت فقط قدر، لذا ما به این مناسبت گفتیم ادبیات عمار رو که بله هم میگذاریم معلومش در ذهن مبارک ایشان تساوی ما بین علم و واقع دیده. خب این ادبیات قابل قبول نیست تساوی بین حد علم و واقع. دقت میکنی این کانه یک چیزه و این لم یعلم ان فی منقارها قدرن یا قدرن توضع منه بشرن. دقیق این نکته رو خوب دقت کنید، این خیلی تأثیر گذاره در و سر این که روایت عمار هم دارای این نسبت شذوذه به نظر می اجتهادات عماره. فکر می‌کنم حالا غیر از شذوذ فتوایی حرفاش هم شذوذ داره، مال این اجتهادات ایشانه. بعید این کلمات مال امام باشه جدی نیاد منحصر به ایشان بشه. خب پس ایشون فرمودن که این روایت دوم البته ایشون نوشتن از کلینه. خب اگه کلین گفته که شیخ هم از کلین حرف گره خب بوده بله خب
استفسار از کلینه هم خیلی تحضیر مصطفی از نمادر
بکنه. بله همون درسته استفسارش خلاصه. باز ایشون نوشتن و عن محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد شیخ طوسی از همین کتاب نوادر الحکمه و ذکر از زیاده و زاد و کل ما یؤکل لحمه فلیتوضع منه ولیشربه. بله ایشون این رو یک روایت دیگه گرفته، این هم روایت کلینیه. آقای نگاه بکنن فقط کلینی اول کل ما اوکل لحمه فتوضع من صوری وشرب، اینشون دارن کل ما اوکل لحمه فلیتوضع من ولی اشرب. آقای خوبی فکر کردن دو تا روایته، تعبیرش عوض شده، خیال فرمودن دو تا روایته، نه دو تا نسخه از یک کتابه. اینو برای حلش کردی مشکل. اول که از کلین نفه کلینی نسخه خودشه و عرض کردیم در قم این نسخ که قم آمد اینا حساب خاص خودش داشت. نسخه ای که در اختیار کلینی بود این نسخه بود کل ما اکل لحمه فتوضع. نسخه ای که این شیخ که مستقیما از محمد بن احمد نقل کرده مستقیم، این از نسخه خودشه. پس منشأ اختلاف دو نسخه از کتاب نوادر الحکمه است. آقای خیلی خیال که دوتا روایته، دوتا روایت نیست، یک روایته، دو نسخه. بعد و سؤل اما یشرب منه بازو، این سؤل هم نشون میده چون یک احتمالی ما دادیم که عمار تمام اینها رو سوال نکرد، یک مقدارم سوالات اصحاب رو جمع کرده، روایت اصحاب رو جمع کرده. اما یشرب منه بازون و صغرون، اون که این عبارت کلینیه که فقال کل شیء من الطهر، تا اینجا عین کلینیه. یتوضع مما یشرب من الا ان ترى في منقاره دما، اینجا مثل کلینی است، فقط کلینی یک زیادی داره. فان رأیت في منقاره دما فلا تطهر، این رأیت في منقاره دارن تو این نسخه خود برمشق نیست. عرض کردیم این ما نسخه شناسی رو کرارن گفتیم، یعنی سالهاست بیش از 40 سال این نسخه شناسی رو بحث کردیم. یه نیم سطری چند سطری چند سطری و انف ان رأیت فی من قاریدم چند تا کلمه اینا از نسخه شیخ افتاده و باز هم کرارن تو درس‌های متعدد عرض کردیم ادهی مثل مرحومه و عرض کردیم این نکته رو خوب دقت کنیم. اولین کسانی هم که منتفید این شدن مرحوم شهید ثانیه طبق معلومات ما در درایه، ایشون یه مقابله کرده میبینه خب بله نسخه با هم تفاوت دارن، همه هم از کتاب محمد ابن سند یکیه، تمام روایت یکی، فقط اینجا 4-5 تا کلمه زیادی داره. فین رأیت فی منقاره دما، ایشون متنبه شده و متعرض شده دیگه، روش بحث کردن و گفتیم مرحوم صاحب علاقه هم تون شده که حمله بر این کرده که شیخ از قلمش افتاده. روشن شد؟ شیخ وقتی که نوشته از کتاب محمد بن احمد، این چند کلمه از قلمش افتاده و ما توضیح دادیم احتمال بسیار قوی اختلاف نسخه است. شأن شیخ عجله این مقدار با خودش تو بکنه 5 6 کلمه از قلمش رفته که شیخ طایفه نمیشه اصلا. به اون طایفه هم باید با سلام بود که باید شیخش این مقدار ضبط نداشته باشه. بعیده شأن شیخ عجله. به ذهن من میاد که اختلاف نسخه است. اختلاف، خوب دقت کنید، اختلاف نسخه عمار نه، اختلاف نسخه نوادر الحکمه، اختلاف نسخه نوادر الحکمه. و فکر میکنم اگر دستگاه هست نگاه بکنی، یکی از عجایب اینه که شیخ در مشیخه طریقش به نوادر نداره. خیلی عجیبه، این همه از نوادر الحکمه نقل میکنه. نگاه کنی مشیخه شیخ رو، تو ذهنم الان اینطوره، تو فهرستش داره اما توی مشیخه نداره. نمیدونم سهم شده این دیگه چطور شده، نمیدونم. اشتهار کتاب تو مشیخه بخونیم، یاد مشیخه داره، فهرست یکیش نداره. من میدونم یکیش نداره به طریق کتاب نواد محمد بن احمد، اشتباه نشه، به یکیش نداره. حالا نگاه میکنیم تا در بیاد علی حاله. پس این مطلبی که مرحوم آقای فرمودن لجملت من الروایات، اون اولی و سومی که یکی هم از یک مصدر و یک روایت، فقط شیخ یک از اون نسخه یک سوال راجع به مرغ اضافه کرده، لکن مضمونا همه یکی هن و همه هم از یک کتاب، همون کتاب عمار و همه از توش در میاد. حیوان چه اهلی باشه چه حیوان گوشتخوار باشه، اگر نجاست روی منقارش بود بعد از بین رفت، شستن نمیخواد، با آب قلیلی هم ملاقات بکنه نجس نمیکنه. درسته این مطلب ایشان درسته، من ملتفت شدم. این که ایشون الان جمله من روایات جمله نیست، همش یک روایت یک کتابه. خلاف ظاهر شد چون کتاب عمار در اختیارش نبوده، نوادر در اختیارش. چی مشیقه تحصیل؟ چی داره بخونه؟
مذکر توفیا در کتاب محمد بن احمد بن یحیی الاشعری فقط اخبر نیمه شیخ ابو عبدالله و رسول بن عبیدالله و احمد بن عبدالله کلهم ان ابی جعفر محمد بن حسین بن سفیان ان احمد بن ادریس ان محمد بن احمد بن یحیی و اخبر ان ابو الحسین ابن ابی جعفر ان محمد بن حسن بن ولید ان محمد بن یحیی و احمد بن ادریس جمیعا ان محمد بن احمد بن یحیی و اخبر ان ابی ایضا حسین بن عبیدالله ان احمد بن محمد
بن علی بن ابي ان فهرست یکی شده میاد نداشت، یا فهرست نداره یا مشیخ یکی شده زن بود نداشت. علی اینکه به مکان در زیاد اندر نه یکی، ولی جمله من روایات داله علی طهارت طیر بعد زوال نجاست ان منقاره. عرض کردیم کتاب عمار ثابتی دو سوال در این جهت وجود داره، یکی راجع به مرغ حیوان خانگی که انسان در منقارش کثافت نمی‌بینه با اینکه میدونه کثافت می‌خوره، یکی هم راجع به حیوانات گوشخوار که قطعاً منقارش نجس میشه، قطعاً و یقیناً به میته و خون حیوانات نجس میشه. امام می‌فرماید خون نگیری پاکه. پس این مطلب درسته اما روایات نیست، یک روایت واحد، کتاب واحد، مصدر واحد. فإن كان الملاقي له في مفروض المثال یابسن كالثوب والبدن، اینجا الکلام و فیه و الکلام فی غیره من ان جریان الاستصحاب عدمه منوتون بکن بالقول بکن الموضوع مرکب الان بسیطه. خب مفروض اینه که الان دست خود حیوان الان پاکه، بل و انکان الملاقی لهو رتب و نجس میشه اما به زوال ملاقات پاک میشه، کما اذا وقع الذباب المذکور فی ظرف الماء و علی صوب رتب مثلا، بله فلا ينبغ الاشکال فی جریان الاستصحاب حتی علی القول بکنه موضوع نجاسه، لأن الملاقات مع رطوبت الملاقی محرزتون بالوجدان و سرایه کلالک بلا علی الفرض و تخرز و نجاست الملاقا بالاصل، ملاقا یعنی پای حیوان، فإن المفروض ان الحیوان کان نجسن و شبک فی بقاء نجاستی لاحتمال طهارتی بالجفاف فیحکم به بقاء نجاستی للاستصحاب و یترتب علیه الحکم و به نجاست الملاقی. یه مطلب دیگه هم ذیلش آقای خوی دارن که بعد فردا متعرض میشه. حالا این خلاصه این صحبتی که تا اینجا راجع به مثال. خب اون چی که الان ابتداعا به ذهن انسان میاد این مسئله که شما بیان بگین استصحاب جاری نمیشه به خاطر اینکه به قول خودتون شک در سرایت، خب میتونیم اینو اینطور جواب بدیم، یعنی این اصل مطلب رو ابتدا من حالا مجملش عرض میکنم، فردا تفصیلش عرض میکنم. اون مجمل مطلب این بوده که استصحاب بقاء همون حالت سابقه از چیز خاصی نداره. ببینید شما اگر مثلا دستتون با یک شیئی که نجسه و تره ملاقات کرد، اگر گفتیم ملاقات و رطوبتش کافیست، خب معلوم میگه جای بس استصحاب هم بکنی جاری میشه، فهم نمی کنی، هم با حال وجدانش جاری هم با حال استصحاب. اما اگر نه، رطوبت رو به اصطلاح بگیم که باید سرایان باشه، در حال وجدانی هم همین مشکل هست، فهم نمی کنه. شما فرض کنید یک جسمی است، ظرفی است، پارچه است، نجسه و ترم هست، مثلا لباستون بهش خورد، زود جدا کردین، شک کردین در اینکه سریان شد یا نه، چون تر بودن لازم نیست که حتما سریان بشه. اگر شک کردین سریان شد با حالت وجدانی، چطور اونجا حکم به طهارت میکنین؟ چون سریان واضح نشد. حالا اگر همون رطوبت هم شما استصحاب کردین، الکلام عمل کردین، چه فرق میکنه؟ در حقیقت این نکته این نیست که شما بگید که ما میخوایم استصحاب به رطوبت بکنیم بعد اثبات سریان بکنیم. نه، رطوبت هم وجدانی هم باشه سریان باید احراز بشه، فرق نمیکنه. شما رطوبت این پارچه سریانی، عباتون اون پارچه خود زود جدا کردید، شک میکنید رطوبت سریان به عبا کرد یا نکرد؟ خب شک میکنید، از هیچ آثار رطوبت هم در روی عبای شما دیده نمیشه، دستم میزنید آثار رطوبت نیست. خب به قول آقایون استصحاب بقای طهارت میکنید، استصحاب عدم ملاقات میکنید، استصحاب عدم سریان میکنید، و اصولا احتیاج اون استصحاب نداره، چون موضوع محقق نشده، احراز موضوع نشده، سریان احراز نشده. خب اگر فرض که این رطوبت الان استصحابی شد، رطوبت این صبح هم استصحاب کردیم، خوب دقت کنید، بعد از استصحاب هم همونطوره، شک میکنید سریان شده نه، همون فرق نمیکنه. رطوبت وجدانی باشه یا رطوبت به اصطلاح تعبدی باشه، چه وجدانی چه تعبدی، اگر شک در سریان کردین دیگه حکم نرسد نمیکنه، نمیخواد این نکته ای که. پس این چه نکته ایه که آقایان گفتن؟ این در حقیقت نکتهش در اینجا اینه، اینا میگن در باب رطوبت مثلا وجدانی، ما طبیعتا درجات رطوبت رو حساب میکنیم، مثلا رطوبت خیلی زیاده، به مجرد اینکه عبای من بهش بخوره، هم یه لحظه بهش بخوره میگیره، یعنی رطوبت اینقدر زیاده. گاهی اوقات هم نه، رطوبتش کمه، یه 5 ثانیه 10 ثانیه بعد ملاقات اتفاق بیفته تا سریان اتفاق بیفته. سوال اینه اگر رطوبتش زیاده که به مجرد ملاقات رطوبت سریان پیدا میکنه، ما اگر بعد در بقا این رطوبت شدید شک کردیم، با استصحاب میگیم باقیه، دقت کنیم. باقی یعنی چی؟ یعنی به مجرد ملاقات سریان محقق میشه. در حقیقت نکته اصلی این بود، همون چیزی رو که شما با حالت وجدانی داشتید، خوب دقت کنید، اون رو هم شما با حالت تعبدی دارید. با حالات وجدانی اگر دستش بدن عبای شما به این رطوبت شدید ملاقات پیدا میکرد و نجس میشد، یعنی ملاقات میکرد، به مجرد ملاقات سریان پیدا میشد، الان هم با تعبد همینه. پس خوب دقت کنید نکته کجاست؟ نکته اینه که میگفت شما در حال وجدانی چیکار میکردید؟ در حال تعبد هم همونطور. در مقابل اونا میامدن گفتن نه آقا، حال تعبد با وجدانی فرق میکنه، رطوبت تعبدی غیر از رطوبت وجدانیه، این رطوبت وجدانی است که به مجرد ملاقات سریان پیدا میکنه، رطوبت تعبدی اینطور نیست. میشه مصبر. پس در حقیقت این در روشن شد نکته. اونا هم که میگفتن میشه، چرا حالا غیر از اینکه اهل سنت روی مسائل استصحاب جور دیگه نظر داشتن، اونا میخواستن بگن لا تنقض الیقین به شک، در حقیقت این بود لا تنقض الیقین به شک که تعبده، همون رطوبتی رو که به مجرد ملاقات سریان پیدا میکرد ثابت میکنه. پس بیایم این بحث بکنیم، شما با تعبده به وقای رطوبت همون درجه رطوبت رو استصحاب میکنیم که به مجرد ملاقات سریان میشه، یا با تعبد اصل رطوبت رو احراز میکنه؟ اینا که مثل مرحوم شیخ از زمان شیخ و قبلش به اصل مسلم، اینا می‌خواستن بگن رطوبت استصحابی و تعبدی غیر از رطوبت وجدانی است. حالا این من چون وقت گذشت طرح رو من به این صورت عرض کردم، غیر از چون طرح آقای خویی و مرحوم ناینی. ببینید شما تا فردا فکر کنید مطلب چی داره. صلی الله علیه.